در کسب و کار خودشون به سکوی پرتاب برسن، روش های متفاوتی دارن. بعضی ها ممکنه تو چند سال موفق بشن و بعضی دیگه ممکنه تا چند ده سال به جایی هم نرسن. اینکه چه دلایلی مانع جهش ما در تولید میشه متفاوته، اما یک دلیل مشترک وجود داره: تخصص. آدمایی که بین تخصص و شغلشون فاصله بسیار زیادی وجود داره، احتمال زیادی داره که شکست بخورن و اون نقطه اوج رو نبینن. یادمون نره که این میتونه یک تابلو راهنمای بزرگ برای کسب و کار ما باشه.
تابلوی راهنما.
گفتگو با کارشناسان و متخصصان اقتصادی.
تابلوی راهنما.
تابلوی راهنما.
در بخش تابلوی راهنمای برنامه بزرگ را طبق روال همیشه که از یکی از کاربلدا کمک میگیریم، امروز هم ارتباطی برقرار کردیم با یک استاد بزرگوار دانشگاه و کارشناس اقتصادی، جناب آقای دکتر حمیدرضا قاسمی که مهمان تلفنی برنامه بزرگ را هستن. سلام بر شما، قربان، شبتون بخیر باشه. خیر مقدم عرض میکنم حضورتون رو.
عرض سلام دارم خدمت شما خانم سید علوی و شنوندگان برنامه‌تون.
متشکرم، زنده باشین. استفاده میکنیم به صورت تلفنی از صحبت‌های شما آقای دکتر، انشالله که حضوری هم ببینیمتون در برنامه. امروز داریم راجع به بحث تخصص و شغل صحبت میکنیم و میخواستیم از زبان شما بشنویم که واقعا ارتباط بین شغل و تخصص میتونه تأثیری تو پیشرفت اقتصادی کشور داشته باشه، یا اینکه نه، یک نفری میگه که من خب تخصصم فرق میکنه، شغلم یه چیز دیگه است، اما تو شغل خودم هم موفقم. چجوری ارتباطشون، ارتباط تخصص با شغل؟
واقعیتش این است که ما همیشه دوگانگی یا دایکوتومی بین تخصص و تعهد داریم در انجام یک وظیفه شغلی. اینکه حالا تخصص مهمتره یا تعهد، حالا جمله معروفی هم از قول شهید چندان هست در این حوزه. ولی حوزه مدیریت منابع انسانی ما یه رویکردهایی رو داریم در طراحی شغل و اونجا یه نکته مهمی که دیده میشه شرایط احراز هر شغل هستش.
بله.
یعنی یه ویژگی های خود شغل داره، یه ویژگی هایی هم برای افرادی که میخوان اون شغل رو به اصطلاح بر عهده بگیرن و انجامش بدن.
بله.
بنابراین وقتی این دوتا موضوع در کنار هم دیده بشه، به نظر میرسه که ما مشکلی پیدا نکنیم، چون تست هایی هم در این زمینه طراحی شده هم تو ایران هم توی دنیا که در اون تست ها ویژگی های افراد ارزیابی میشه برای
خب. متاسفانه ارتباطتون با آقای دکتر قاسمی قطع شد. ادامه صحبتاشون انشالله میشنویم در تماسی که مجدد همکاران بنده میگیرن با آقای دکتر حمیدرضا قاسمی، استاد محترم دانشگاه و کارشناس اقتصادی. برنامه صحبت های خیلی مهمیه، این که اگه ما بدونیم شغلمون با تخصصمون اگر کمک کننده به پیشرفت اقتصادی خودمون و کشورمون باشه چقدر خوبه، که زمانی که انتخاب رشته میکنیم، زمانی که تحصیل میکنیم، سعی بکنیم که در راستای علاقمون و اون چیزی که بهش علاقه داریم بریم تا انشاءالله شغلمون هم هماهنگ بشه. آقای دکتر پشت خط هستین.
بعد از
خواهش میکنم
اختلال به وجود
اومد،
حرف میکردم که اگر ما توی به اصطلاح طراحی شغلمون از رویکردهای علمی استفاده کنیم، مثل رویکرد ویژگی ها، مثل رویکرد ارگونومی، و شرایط احراز شغل رو هم ببینیم، به نظر میرسه که توی جذب و استخداممون یا خودمون اگر قرار بریم جایی برای جذب و استخدام توی شغلی، بهتر بتونیم مطمئن ثمرتر باشیم و در آینده با مسائل کمتری مواجه باشیم. ببینید، ما مشکلمون این هستش که به لحاظ اقتصادی فقط به دنبال شغل هستیم.
بله.
خب طبیعی هم هستش، وقتی عرضه منابع انسانی و تقاضای منابع انسانی بالانس نباشه، به طبع هر فردی هر شغل، اولین شغلی که حالا یا دومین شغلی که به دست میارن، سعی میکنه در اون مشغول بشه و به حال کسب درآمد داشته باشه. بنابراین خیلی به دنبال ویژگی های شغلی و تناسب اون با ویژگی های شخصی خودش نمیره.
بله.
گاهی اوقات هم ما می‌بینیم بعضی از کارفرماها به دلیل اینکه خب برخی از افراد حاضرن با قیمت‌های پایین‌تری مشغول به کاری بشن، از افراد متخصص اون حوزه استفاده نمی‌کنن.
بله.
و خب به هر حال مخصوصا تو بخش خصوصی و تو بخش دولتی با مشکل مواجه میشن دیگه. به هر حال مثلا فرض بفرمایید حوزه پزشکی قطعا باید یه فرد متخصص حوزه پزشکی باشه تا بتونه به طبابت بپردازه، یا مثلا تو حتی حوزه مدیریت منابع انسانی که حالا یه مقدار جنبه عمومی تری داره، اگر افراد متخصصی رو ما به کار بگماریم و مثلا از اون دید کارگزینی در قدیم وجود داشته در فاصله بگیریم و بتونیم افراد رو
بله.
متناسب با جایگاهشون استخدام بکنیم، به نظر من خیلی از مسائل مشکلات ما توی حوزه کسب و کار حل میشه.
درسته.
بنابراین سوالی که شما فرمودید خیلی بجاست. ما بایستی که تو هر حوزه افراد متخصص خودش رو بکاره. حتی به نظر من مشاغلی که حالا به لحاظ اجتماعی در سطح پایین تری دارن هم نیازمند این هستش که افراد متخصص و با تجربه خودش به کار گرفته بشه درش. مثلا این که یه فرض فرض حالا نمیخوام قیاس بکنم، مثلا یه فوتبالیست باید فوتبال بازی کنه، شغلش فوتباله.
بله.
یه مثلا نمیتونه بره نمیدونم مثلا مدیر یه هولدینگ پتروشیمی بشه.
درست.
توجه میکنید اون کسی که شیمی خونده یا مثلا حوزه‌های این شکلی بوده، مهندسی شیمی، مهندسی نفت، میتونه تو اون حوزه‌ها ورود پیدا کنه و اون شغل رو در دست بگیر و وظایف شغلیش رو انجام بده. بنابراین تخصص خیلی مهمه تو همه حوزه‌ها، تو همین حوزه اقتصادی که به حال الان بخش بزرگی از جامعه ما درگیرش هستش، چنانچه افراد متخصص اقتصادی نسبت به سیاست گذاری در بخش اقتصاد، نسبت به اجرای اون منویات اقتصادی که حالا توسط سیاست گذاران و قانون گذاران تدوین شده به دست اجرا بزنن، به نظر میرسه که خیلی از مسائل مشکلات ما حل میشه. ولی کلید واژه یا حلقه مفقوده این موضوع
بله.
همون که خدمتون عرض کردم هستش، جایی هستش که ما افراد رو استخدام میکنیم و اونها رو به کار میگماریم. بخش دولتی و خصوصی نداره اتفاق.
بله.
بخش خصوصی به نظر من روی موضوع خیلی حساس‌تر و با دقت بیشتری عمل میکنه.
درسته.
چون بخش خصوصی فرقش با بخش دولتی این هستش که به هر حال باید کسب درآمد داشته باشه تا بتونه اون گذرانه
بله.
کسب و کار خودش رو داشته باشه.
بله.
ولی بخش دولتی به هر حال به دلیل اینکه از بودجه عمومی ارتزاق میکنه یه مقدار شاید این موضوع درش کمتر دیده
بله.
بشه، ولی این هم مهم هست چون سیاست گذاران بخش دولتی خیلی میتونن مؤثر باشن و تصمیماتشون اثرگذار هستش تو همه بخش.
بله. خیلی ممنونم از توضیحات شما دکتر قاسمی. استفاده کردیم از صحبتاتون. امیدوارم که ارتباط تخصص و شغل افراد کمک بکنه به پیشرفت ایران عزیزمون. متشکرم. خدا حافظت. خدا نگهدار.
با سلام به شنوندگان عزیز بزرگا، دوست دارم کشورم ایران چه باشد دلربا، باشه چارفت کشورم با لطف احسان خدا، کشور ایران بزرگ و پایگاه شیعیان اندر جهان، برکت عشق ولایت بر تمام ملت ایران عیان، پس سلام بر ملت ایران و هر خدمتگزار بیریا، بعد سلام بر هر شهیدی که نمود جان را برای ملت و کشور فدا. تخصص داشتم در شغلی که بیش از 30 سال صادقانه در آن خدمت کردم و آن جایی نبود به جز خانواده بزرگ مخابرات. سلام میکنم به تمام کسانی که در مخابرات خدمت کردند و از دنیا رفتن. اونایی که رفتن خدا ایشالله بیامرزشون. با تشکر گلکار مشهد مقدس، تشکر میکنم از برنامه خوب.
ممنونم از تماستون آقای گلکار. ما هم آرزوی موفقیت میکنیم برای اونایی که خدمت میکنن به ایران عزیز و ایرانیان دوست داشتنیم. بریم به سراغ پیام های شما. 901-89-33 نوشتن من ایران را دوست دارم که چون که سرزمین عشق و شهادت هست و سمبل فداکاری و ایمان. خواهش میکنم که نام و نام خانوادگی و نام شهرتون رو هم ارسال بکنیم به 3036-37 وقتی پیامتون رو قراره که برای ما بفرستین. آقای حسین سیادشت 9 ساله از دروشهر نوشتن من ایران را دوست دارم چون ایران همیشه سربلند است.
با عرض سلام، از اونجایی که من وقتی 8 سالم بود تصمیم گرفتم که وقتی بزرگ بشم کارمند بانک بشم، وقتی که خوب درس میخوندم توی انتخاب رشته تحصیلیم هم دقت کردم، رشته رو انتخاب کردم که بتونم راحت وارد بانک بشم و این اتفاق افتاد. بنابراین در شغلی که هستم خیلی راضیم خدا رو شکر، به خاطر اینکه رو برنامه ریزی بوده و رو علاقه بوده. و در رابطه با موضوع مسابقتون باید بگم که من وطنم رو دوست دارم چون در همین وطنم دنیا اومدم، پدر و مادرم اینجا بودن و اینکه وطن مثل زبان مادری هویت و اصالت منه و من عاشق وطنم هستم و هرگزم امکان نداره که وطنم رو ترک کنم چون عاشق وطنم هستم. با سپاس.
ممنونم از شما دوست عزیز که تماس گرفتیم با برنامه خودتون راجع به موضوع برنامه که پرسیده بودیم یا شغلتون با تخصصتون و تحصیلاتتون همسانه. خانم فرشته مرتضی‌زاده نوشتن که من شغلم با تخصصم همخونی نداره، اما الان خوشحالم که این شغل رو انتخاب کردم و در تلاش هستم که در رابطه با شغلی که دارم تحصیلاتم رو تکمیل بکنم و در ادامه رشتم رو عوض بکنم و فکر میکنم الان رایی که انتخاب کردم راه درست تریه.
سلام، وقت باشین. خوشبختانه تحصیلات من با شغلم کاملا یکسان هست. این هدفی بود که من از زمان تحصیلم دنبال میکردم، یعنی در درجه اول دنبال شغلی بودم که با رشته تحصیلی خودم یعنی رشته روانشناسی سازگار باشه، که خوشبختانه از همون روز اولی هم که مشغول کار شدم کارم مشاوره دادنه و این خوب کمک میکنه که هم اطلاعات خودم فراموش نشه، تلاش میکنم که اطلاعاتم بروز باشه. در این حال همین که میبینم خانواده هایی رو میتونم با راهنمایی هام به آرامش برسونم و یا اجازه بروز مشکلاتی رو بگیرم، خودم احساس بسیار خوب و در واقع افتخارآمیز بهم دست میده.
آقای خانم علیزاده از مشهد مقدس نوشتن من ایران رو دوست دارم چون وطن من است و امیدوارم که همه مردم عزیز کشورم در پناه خداوند باشن. خانم جویان از دروشهر نوشتن که من ایران رو دوست دارم چون مایه افتخار و سربلندی ماست. 912-17-81 نوشتن من ایران رو دوست دارم چون مردمان صبوری داره. شنونده دیگری آقای محمد سهروی از تبریز نوشتن من ایران رو دوست دارم چون دیدم کودکی قلک خود را هدیه کرد به همدبستانیش. من این ایران عزیزم را دوست دارم. اتفاقی که در شیراز افتاد دل هممون رو به درد آورد. شهادت مظلومانه جمعی از هموطنان مؤمن و مسلمانمون در حادثه تروریستی بارگاه مقدس حضرت احمد ابن موسی شاهچراغ علیه السلام رو به همه مردم عزیز ایرانمون تسلیت عرض میکنم و میخواییم راجع به این موضوع ارتباط تقدیم حضور شما عزیزان بکنیم. با آقای دکتر ابراهیم عزیزی صحبت میکنم، نایب رئیس کمیسیون امنیت مجلس شورای اسلامی که نماینده محترم مردم شیراز هم هستن که مهمان تلفنی برنامه هستن. آقای دکتر سلام بر شما، شبتون بخیر باشه، تسلیت عرض میکنم خدمتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه من شنوندگان عزیز برنامه و عرض تسلیت دارم خدمت همه مردم مؤمن و ولایت‌مدارم در سراسر ایران اسلامی و با تشکر از شما در خدمت شما.
زنده باشین. آقای دکتر میخواستم از شما بپرسم که از نگاه شما چرا دشمنان این آب و خاک زمانی که نمیتونن به هدفشون برسن مردم بیگناه رو هدف قرار میدن؟
بله، همونطور که شما هم اشاره کردید، دشمنان ملت عزیز ایران وقتی که به بنبست میرسن، وقتی که در اهداف پلیدشون احساس میکنن که دسترسی پیدا نکردن، دست به کشتار بیرحمانه مردم عزیز میزنن. شاید اگر من به این موضوع قدری اشاره کنم بد نباشه. امروز ایران اسلامی کانون‌های قدرت رو به عنوان در واقع یک فرصت بی‌نظیر در اختیار داره. امروز مردم، رهبری، نفوذ منطقه‌ای و قدرت تأثیرگذاری بر معادلات جهانی، وحدت و یک پارچگی مردم تونسته آمریکا رو و نظام سلطه رو به سرحدی از تقابل و رویارویی قرار بده و به عبارتی مقابله بکنه با اندیشه های نظام سلطه. خب طبیعتا وقتی که نظام سلطه این امکان رو برای رویارویی مستقیم با ارکان نظام اسلامی نداشته باشه و توطئه های اون در موضوعات گوناگون خونسا بشه، وقتی در واقع تحمل ایران قدرتمند رو در معادلات گوناگون منطقه‌ای نداشته باشه، دست اقدامات در واقع کور، ناجوانمردانه و وحشانه میزنه. در واقع این اقدامات این چنینی نشأت گرفته از اون در واقع قدرت و توانمندی های نظام اسلامی در موضوعات گوناگون ملی، منطقه‌ای و جهانی است. به عبارتی باید بپذیریم تحمل ناپذیری آمریکایی ها و دشمنان ملت ایران اونا رو وادار به اقدامات جنون آمیز و دیوانوار میکنه. همین اقدامی که دیشب در حرم نورانی حضرت احمد ابن موسی انجام شد، خب شما بپرسید، ببینید، بررسی کنید، ببینید که این زنها و این بچه‌ها و این افرادی که در حرم مطهر حضرت احمد ابن موسی در حال زیارت و عبادت بودن، برای چه جرمی مرتکب شده بودن؟
درسته.
به جز در واقع انتقام یک نظام سیاسی که امروز مرزهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای رو در نوردیده رو میان از مردم بیگناه میگیرن. این رو باید در سبوعیت دشمن جستجو کرد، این رو در کینه ها و انتقامی که از یک ملت مسلمان بر دل دشمنان مانده و به نیت انتقام از این همه در واقع رویارویی و شکست های مفتزهانه ای که در صحنه های گوناگون دیده باید جستجو کرد. لذا آنچه که امروز ما شاهد هستیم در واقع نوعی انتقامگیری است.
بله.
از یک ملت که ایستاده،
درسته،
شجاعانه در مقابل همه سختی ها سر فرود نیاورده، البته کاستی هایی داشته، مشکلاتی داشته، و فراز و نشیب هایی داشته که اونا هم در جای خودش قابل بحث و
درسته.
بررسی.
در حقیقت کینه به دل داشتن از اینکه مردم همراهی نکردن با اونها؟
قطعا کینه به دل داشتن، کینه از اینکه ما انقلاب کردیم، کینه از اینکه ما سر در مقابل دشمن خم نکردیم، تعظیم نکردیم، کینه از اینکه در واقع منافع اونها رو نه در ایران، در منطقه منافعشون رو از دست دادن.
بله.
کینه از اینکه امروز بسیاری از نظامات سیاسی شرق و غرب و کشورهای منطقه‌ای با الگو قرار دادن ایران دارن همین مسیر ایران رو طی میکنن، سوریه، لبنان، عراق، یمن، حتی در کشورهای آفریقایی چینه دارن وقتی که ایران از انزوایی که سالها دنبالش بودن خارج میشه، با قطبهای بزرگی چین و روسیه میشن سه محور یک مثلث بزرگ و قدرتمند. این کینه ها رو اینجوری بر سر مردم.
آقای دکتر، این نارامی هایی که حالا به صورت پراکنده اتفاق میفته، اینها هم ارتباطی داره با همین کینه دشمنانی که
من قبلا در بخش های دیگه ارتباطات تلویزیون و رادیو عرض کردم، الان اعتراضات حق مردم هست، نقد ترمیمی حق مردم هست، ما هیچ وقت این حق رو سزاوار ندیدیم از مردم بگیریم، بلکه تشویقم کردیم به این که نقد، انتقاد، حتی اعتراض با شیوه های قانونی کاملا برای ما ترمیم کننده است و تضمین کننده. اما وقتی که انتقاد، نقد و اعتراض به شورش تبدیل میشه، به آشوب تبدیل میشه، طبیعتا باید اینجا مرز آشوب و اعتراض رو از هم جدا کنیم.
درسته.
اگر که از من اینجوری بخواید بپرسید که آیا این اعتراضات نقشی در این حوادث اخیر به ویژه حادثه دیشب داره، باید عرض بکنم که به تحلیل دشمن شاید اینجوری برداشت کرده که فضا فرصت مناسبی است برای اینکه یک ضربه هم از جایی بزنه.
بله.
اما اگر که این رو بخوایم به این شکل مطرح کنیم که ارتباط مستقیم بین برخی آشوبگران و معترضین کف خیابون با عوامل این حادثه، خب طبیعی است هم نیازمند بررسی است و هم در بررسی های مقدماتی ما میگه که نه، ارتباطی نیست.
درست. خیلی متشکرم از شما دکتر عزیزی، امیدوارم که امنیت پایدار همونطور که تاکنون برقرار بوده با همدلی مردم عزیزمون بیشتر و بیشتر بشه. سپاسگزارم. یک بار دیگه تسلیت عرض میکنم، شهادت مظلومانه جمعی از هموطنان مؤمن و مسلمانمون رو در حادثه تروریستی بارگاه مقدس حضرت احمد ابن موسی شاه چراغ علیه السلام
برای شما و همه همکاران.
زنده باشین، خدا نگهدارت.
مرقد جناب احمد ابن موسی و برادران بزرگوارش و دیگر امامزاده های خاندان پیغمبر یک نشانه بسیار مهم نیست. اینی که فرزندان و پیغمبرزادگان محترم و معتبر منطقه فارس را و مردم فارس را مخاطب خود و منزل و آنها را مأمن خود قرار بدهند، این بسیار چیز پرمعنا و مضمونداری است. به خصوص جناب احمد ابن موسی، این شخصیت برجسته که در میان امامزادگان شناخته شده خاندان پیغمبر جزو برجستگان محسوب می شود، درباره او اینجور نوشتن که وکان احمد ابن موسی کریما جلیلا ورعا و کان ابوالحسن علیه السلام یحبه و یقدمه. پدرش حضرت موسی بن جعفر این بزرگوار را بر فرزندان و خیشاوندان دیگر خود مقدم می داشت، به او محبت ویژه‌ای داشت. مرد بخشنده و کریم و با ورع و دارای جلالت مقام و منزلت بود. شیراز هدف توجه این امامزاده عزیز و دیگر امامزادگان قرار گرفت، آمدن و از سوی این مردم پشتیبانی شدند و تا امروز هم برکات این بزرگوار بر سرتاسر استان و بر بخش مهمی از این کشور جاری و ساری است.
سایه نشین حرمت خسته دل، دیده به خانه کرمت بسته دل، قبله نما گنبد افلاکیت، بسته پیمان تو وارسته دل، سینه پر از مهر رضا داشتی، ایزار برافراشتی، مشهد فریاد تو شیراز شد، تابش خورشیدیت آغاز شد، تابش خورشیدیت آغاز شد.
یک بار دیگه تسلیت عرض میکنم شهادت مظلومانه هموطنان و زائران بارگاه ملکوتی حضرت احمد ابن موسی شاهچراغ علیه السلام رو به همه مردم ایران عزیزمون. آقای کریمی از خوزستان اهواز پیامک فرستادن، نوشتن خوزستان شهید پرور شریک غم فارس شهید پرور. عزیزان تسلیت، ممنونم از اینکه مشارکت میکنید در برنامه خودتون. برنامه بزرگ را لطفاً راجع به موضوع برنامه اظهار نظر بکنید. رابطه تخصص و شغل رو داریم راجعش صحبت میکنیم که آیا شغلتون با تخصص و تحصیلاتتون همسانه یا خیر، و اینکه مرتبط بودن شغل و تخصص چه تأثیر در پیشرفت اقتصادی کشور داره. شماره تلفن ما 22652525 سامالی پیام کوتاهمون هم 30036 37. فراموش نکنید کمتر از 30 دقیقه زمان داریم تا پایان برنامه. در مسابقه متفاوت امروز ما هم لطفا شرکت بکنید و این جمله رو کامل بکنید که ایران رو دوست دارم چون، لطفا اسم فامیلتون هم بفرستین، انشالله که شما برنده امشب مسابقه ما باشید.
خواستم بگم کسی که اگه تجربه کاری داشته باشه بخواد بره سر کار، صاحبکار بیشتر تحویلش میگیره تا این کسی که تجربه نداشته باشه بره سر کار. قربون شما، خنده نفرده.
من ایرانو دوست دارم چون ما ایرانی ها زیر بار زور نمیریم. ایرانو دوست دارم چون شهیدها و خونها براش داده شده. امینم از آبادان.
ضمن عرض تسلیت به هموطنانم، من ایرانم رو دوست دارم به خاطر که یک ایرانی هستم. در رابطه با ارتباط تخصص شغل و تحصیل میخواستم بگم که من قبلا مهندس عمران بودم و سالها در زمینی عمران کار کردم، ولی به این نتیجه رسیدم واقعا دوست ندارم. مرتبه با توجه به سن و سالم و شناسایی اون سالم اومدم رشته‌ای که دوست داشتم و حقوق بود انتخاب کردم و الان در کسوت وکالت مشغولم و بسیار خوشحال هستم. خاشه‌ای هستم از استان خراسان رضوی مسجد مقدس.
با سلام به خسته نباشه، من میخواستم دوباره جملتون بگم که من چونم فدا کشورم میکنم، دیگه افتخار میکنم ایرانیم و یه ایرانیم میمونم، میگم فدا کشورم، رهبرم و مملکتم و مردم و کشورم میکنم. بعد خواستم خارجه تراری این هموطنان شیرازی هم همه شیرازی تشریه دیگم خواستم منم تو قمشون شریک بجنم خواستم هم سلام میدونه رشاده شب خوبی برای همه سالو منده.